ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم، من سلطان احمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد فاو به ادامه کمک‌ها برای مناطق خشکسالی زده افغانستان تعهد سپرده است. این اداره دیروز در توییتر خود گفت که به همکاری سخاوتمندانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برنامه امداد رسانی را برای نجات کسانی که در نتیجه خشکسالی آسیب پذیر شدند ادامه می‌دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که توانسته است شرایط تغذیه و مسئولیت غذایی را برای بیش از 63,000 تن در افغانستان فراهم کند. ملل متحد میگوید که در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. 3600 تن گندم کمکی دولت پاکستان دیروز به مقام‌های افغان در گذرگاه تورخم سپرده شد. محمد صادق خان، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، در یک رشته توییت‌ها گفت که گندم که توسط 28 موتر باربری به افغانستان رسید، دیروز به مقام‌های افغان سپرده شد. خان در یک توییت دیگر خود تصویری را نشر کرده که در آن روز یکشنبه به ارسال 112 تن کمک طبی و مواد غذایی به افغانستان تعهد صورت گرفته است. پاکستان در حال از کمک با افغانستان خبر داده که روند انتقال 50,000 تن گندم هند به افغانستان آغاز شده و نخستین محموله آن روز شنبه به جلال آباد رسید. واشنگتن با 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک گویند. این افراد به فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسس متهم شدند. یک سخنگوی ماموریت آمریکا در ملل متحد گفت که این دیپلماتان روسی با دست داشتن در فعالیت‌های جاسوسی از امتیازات سکونت در آمریکا سوء استفاده کرده، اعمال منافی امنیت ملی آمریکا انجام دادند. دیپلماتان آمریکایی در مقر ملل متحد در نیویورک گفتند که اخراج این دیپلماتان روسی از چندین ماه به این سو زیر بررسی بود و این اقدام طبق موافقه ملل متحد و آمریکا که کشور میزبان این سازمان است صورت گرفته است. اما سفیر روسیه در ملل متحد واسیلی نبینز یا این اقدام واشنگتن را نقض جدی موافقتنامه ملل متحد و آمریکا عنوان کرده است. در یک خبر دیگر، رئیس جمهوری ترکیه میگوید که حمله روسیه بر اوکراین غیر قابل پذیرش است، اما او تاکید میکند که با هیچ‌یک از این دو کشور روابطش را کاهش نخواهد داد. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه در نشست کابینه ترکیه گفت که کشورش به عنوان عضو ناتو به تعهد با متحدان پابند خواهد بود و در عین حال نمیخواهد که به خاطر منافع ملیش منطقه را نادیده گیرد. اردوغان افزود که ترکیه با اوکراین و روسیه مرز مشترک دارد و روابط نزدیکش را با هر دو کشور حفظ می کند. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و فدراسیون فوتبال اروپا یوفا تیم ملی فوتبال روسیه و تمامی باشگاه‌های این کشور را از رقابت‌های بین المللی ممنوع کردند. در خبرنامه مشترک هر دو فدراسیون که دیروز نشر شد آمده که فوتبال برای همبستگی با مردم اوکراین متحدانه عمل می کند. همزمان با این محدودیت، تمویل تیم‌های فوتبال اروپا از سوی شرکت گازپروم روسیه لغو شده است. این اقدامات در واکنش به حمله روسیه بر اوکراین صورت گرفته است. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. می‌پردازیم به گزارش‌های تحولات مربوط به افغانستان. دیدبان حقوق بشر از وضع محدودیت تازه حکومت طالبان در مورد سفر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می کند. هیدربار، مسئول امور زنان در این نهاد می گوید که با چنین اقدام طالبان، بانوان به زندانیان خانگی مبدل خواهند شد. حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که زنان و دختران نمی توانند بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان سفر کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حقوق بشر از وضع محدودیت بر سفر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ادربار، مسئول امور زنان در این نهاد، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که اقدام تازه حکومت طالبان نشان دهنده افزایش محدودیت بر زنان در افغانستان است.
مهم است به خاطر داشته باشیم که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه را ندارید، نمیتوانید در سایر مسائل حقوقی دخیل شوید. یعنی نمیتوانید به کار، مکتب و خدمات سی دسترسی داشته باشید و از خشونت‌های داخلی مسئول بمانید. بنان خیلی هراسناک است که زنان در خانه‌هایشان به زندانی مبدل شدند.
حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که زنان پس از این بدون محرم شرعی نمی توانند به خارج از افغانستان سفر کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همچنان گفت افغانهایی که بدون کدام عذر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند، جلوشان گرفته خواهد شد. این اقدام همزمان شده با دستور حکومت طالبان برای تلاشی خانه به خانه در کابل و برخی از ولایت ها. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که بازرسی خانه های مردم باید به صورت فوری متوقف شود. اندرس فون برانت توییت کرده که با وجود جنگ پوتین در اوکراین، اروپا عملکرد طالبان را تحت نظر دارد. مارکوس پوتزل، سفیر غیر مقیم جرمنی برای افغانستان، هم گفته که از دریافت گزارشات در مورد تلاشی خانه ها، ایجاد هراس و خشونت در برابر کسانی که جنایتکار خوانده می شوند نگران است. او در توییت روز دوشنبه گفت که این اقدام حکومت طالبان بیشتر مردم عادی را در افغانستان آسیب پذیر می کند. شمار از باشنده های کابل می گویند که حکومت طالبان تلاشی جدی خانه به خانه را در پایتخت به اجرا گذاشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که عملیات پاکسازی به منظور جلوگیری از فعالیت های تخریبی و جنایی در کابل آغاز شده است. با گفته مجاهد، این عملیات علیه آدم ربایان، دزدان حرفه‌ای و گروه‌های جنایتکار به اجرا گذاشته شده است. اما شمار از اداره‌ها و دولت‌ها از ناپدید شدن شماره از زنان فعال در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها، عملیات طالبان شاید مسئولیت زنان فعال را با خطر روبرو کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
گزارش از تحولات جنگ در اوکراین را نیز داریم، اما قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، ولی قبل از یک وقفه کوتاه. در حالی که جنگ روسیه در اوکراین در سرخط اخبار جهان قرار دارد، جیروزالم پوست با نشر یک عکس از مقامات طالبان نوشته که آنها خواستار حل مسالمت آمیز این نزاع شدند. روزنامه می نویسد که حکومت طالبان در افغانستان با نشر یک اعلامیه در توییتر گفتند که وضعیت در اوکراین را از نزدیک دنبال می کنند، درباره تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده، از طرفین درگیر جنگ خواستار خیشتنداری شدند. جیروزالم پوست از قول عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، می نویسد که گفته است وضعیت از طریق گفتگو و راه‌های مسالمت آمیز حل شود. طالبان خواستار مسئولیت محصلان و مهاجران افغان در اوکراین نیز شدند. در این میان گلف توده به اقدامات امنیتی طالبان پرداخته، می نویسد که آنها عملیات وسیع تلاشی خانه به خانه در کابل و شهرهای دیگر برا انداختند. روزنامه از قول سخنگوی طالبان می نویسد که این عملیات برای جستجوی اسلحه و ردیابی مجرمان برا انداخته شده که در واقعات اخیر سرقت و اختطاف دست داشتند. روزنامه از قبل ذبیح الله مجاهد می نویسد که در این عملیات در کابل 10 نفر از مجرمان، اختطافگران و قاچاقچیان دستگیر شدند. وایمی افزاید که در جریان این عملیات صدها میل اسلحه سبک و سنگین بشمول راکت اندازها و بمهای دستی ضبط شده است. گلف توده اما می افزاید که این عملیات بسیاری از کسانی را که با حکومت سابق ارتباط داشتند نگران ساخته است. در این اواخر برخی باشندگان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی از نحوه اجرای این عملیات شکایت کردند. آنها گفتند که طالبان هنگام تالاشی وسایل خانه ها را از هم می پاشند و برخی اوقات ناگهانی وارد خانه می شوند. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از طالبان خواستار شد که تالاشی خانه ها را متوقف کنند. وون برند در توییت خود گفت که اتحادیه اروپا در کنار جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین، طالبان را نیز زیر نظر دارد. اما برخی از ساکنان کابل از تالاشی خانه به خانه حمایت کرده گفتند که این عملیات برای تقویت امنیت مهم است. گفتگوی دیروز که در روز پنجم جنگ میان روسیه و اوکراین در سرحدات بلاروس میان طرفین برگزار شد بدون کدام پیشرفت آشکار خاتمه یافت، اما طرفین موافقه کردند که دور بعدی گفتگو را در نزدیکی سرحدات پولند برگزار میکنند. در این حال نیروهای روسیه فشار خود بر کیف پایتخت و خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین را افزایش دادند. هزاران نفر از افغانها هم در اوکراین بسر میبرند. همکارم فرشته نگاه با نوید، یکی از افغانهایی که به رومانیا پناه برده، گفتگو کرده است که با هم بشنویم.
دیشب که از شهر عدیس حرکت کردم، بسیاری از هموطنهای ما شما و شهروندهای دیگه که بود همش سرگردان و سراسیمه بودن و در ترن، بعض مردم از طریق ترن، بعض مردم از طریق موتر، دیگه چندین راه بود. من خودم شخصا به طرف رومانیا آمدم. پولند که یک ذره بهترتر بود اگر با اون مسیر می رفتم، خود چون شهر لوووف بسیار بیروار بود، ترن پیدا نمی شد، موترها هم بسیار در راه، بیشتر از هزارها موتر اما مسیر حرکت کرده بودن، بیشتر از 25-26 ساعت در راه مانده بودن. من خودم شخصا از با فامیل حرکت کردم مسیر رومانیا را حدوداً 4 ساعت را بود رسیدیم، اما پشت مرز بسیار بیروبار بود، بیشتر از هزارها موتر پشت مرز بود.
وضعیت در خود عدیسه چیگونه بود که وقت ترک کردی؟
قبل از اینکه ما حرکت کردیم دو ساعت سه ساعت پیشش یک دو انفجار شد. باز اما دلیل شد که ما باید حرکت کنیم، گفتیم وضعیت شهر خراب نشه دیگه، ما اومدیم طرف رومانیا.
در راه وضعیت مردم چه رقم است؟ میگن بسیار بیروبار است در مرزا.
وضعیت بسیار خراب است، خراب به این معنی که همه با اطفال خود، کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرز. دیگه آب و هوا کم سرد بود، از طرف اوکراینی ها در مرز کدام کمک نبود، اما ما طرف رومانیا که آمدیم در مرز رومانیا استقبال خوب کردن از مهاجرینی که به حساب ترک کرده بودن، از هر طرف که آمده بودن کمک ها بود، به ما ویزه داد، ویزه 3 ماه.
نوید یکی از افغانهایی بود که از اوکراین تازه به رومانیا پناهنده شده است. گزارش دیگری هم درباره اوضاع اوکراین داریم، ولی قبل از آن یک آگاهی را می‌شنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با گذشت 6 روز از هجوم روسیه بر اوکراین، نمایندگان دو طرف برای نخستین بار گفتگوی رو در رو برگزار کردند. این نمایندگان پیش از آغاز دور دوم مذاکرات برای مشوره با رهبران کشورهای خود برگشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
منطقه مرزی میان اوکراین و بلاروس دیروز میزبان نماینده های روسیه و اوکراین بود. رسانه ها به نقل از میخایلو پودولیک مشاور رئیس جمهور اوکراین گزارش دادند که گفته است دیدار نماینده های کشورش با هیئت روسیه پایان یافت و نماینده ها برای مشوره به کشورهایشان بازگشتند. دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کیف در مذاکرات برای آتش‌بس فوری و خروج نیروهای روسیه از این کشور فشار می آورد. مذاکرات در حال برگزار شده که روسیه به خاطر تهاجم بر اوکراین با انتقاد شدید و تحریم‌های جدی غرب روبرو شده. از جانب دیگر رئیس جمهور اوکراین خواهان عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شده است. ولادیمیر زلنسکی ابراز امیدواری کرده که این خواستش از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته شود.
ما ما از اتحادیه اروپا می خواهیم که شمولیت فوری اوکراین را بر اساس پروسه ویژه و جدید بپذیرد. ما از تمامی شریکانی که با ما ایستادند سپاسگزاریم، اما هدف ما بودن با تمامی اروپایی هاست. مهمترین که با هم مساوی باشیم. فکر می کنم منصفانه است و مطمئن هستم که ما سزاوارش هستیم. مطمئنم که چنین اقدام ممکن است.